ولی شبکه رادیوی سلامت با امید که مجموعه تلاش همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه ساز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آخرین برنامه در این نوبت کاری کاریست از گروه تغذیه این شبکه رادیویی با عنوان غذا سلامت زندگی. بشنویم.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خداوند بخشند و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی برنامه غذا سلامت زندگی. باز هم از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه غذا سلامت زندگی رو به مدت نیم ساعت تقدیم حضورتون میکنیم. از ساعت 13:30 دقیقه تا ساعت 14 روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز غذا سلامت زندگی. توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از آلزایمر، این موضوع برنامه امروز ماست. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک و متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه هستم. آقای دکتر نوروزی، سلام و درود بر شما. خوشحالم که به برنامه امروز تشریف آوردید و ما به مدت نیم ساعت از توضیحات شما بهره‌مند میشیم.
به نام خدا. من هم خدمت سرکارعالی خانم کاظمی، همکاران ارجمند و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم آقای دکتر. امروز در برنامه غذا سلامت زندگی میخواییم در رابطه با توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از آلزایمر صحبت کنیم، بیماری که فکر میکنم این روزها خیلی از افراد رو حالا بنابرای دلایلی درگیر خودش کرده. بفرمایید که تغذیه سالم تا چه میزان آقای دکتر میتونه در پیشگیری از بروز آلزایمر مؤثر باشه؟
خب من فقط قبل از اینکه صحبت ها رو شروع بکنم، به هر حال بیماری آلزایمر یکی از اون بیماری هستش که خیلی از افراد ازش یعنی طبعا اکثر افراد یک ترس و فوبیای خاصی ازش دارن و مثلا من خیلی دیدم حالا از اطرافیان خودمون مثلا کلیدشو فراموش کرده یا میگه وای نکنه دارم آلزایمر.
دقیقاً آقای دکتر پیش میاد برای همه ما، برای خود منم پیش اومده.
اینو اصلا دلیلی بر آلزایمر نیستش. حالا درسته که الان بیماری آلزایمر زیادتر هست نسبت به مثلا 40 سال پیش. ما شاید از پدر مادرامون یا مادر بزرگ پدر بزرگامون صحبت بکنن، ما اصلا اون زمان چیزی به نام آلزایمر نداشتیم. البته دلیلش که الان زیاده، مهمترین دلیلش افزایش طول عمر انسان هستش.
بله.
ما حتی در کشور خودمون 40 سال پیش میانگین عمر آقایون یه چیزی حدود 60 سال بود، میانگین عمر خانم‌ها 62 سال بود، در حالی که الان این عدد رفته بالای 74-75 سال. الان ما کسی که سن 70 سالگی فوت میکنه میگیم خب پیشه تو دلمون، ما تو علم پزشکی میدونیم اینجا با سن پایین فوت کرده، بعد بگیم چرا در این سن. بنابراین وقتی که شما سنی که بالا میره، بالاخره بیماری هایی که مربوط به سن بالاتر هست مثل آلزایمر و اینجور چیزا هم زیادتر میشه. بنابراین ما نباید نگران بشیم و بگیم که این بحث مربوط به این که الان یه اتفاقی افتاده، یه چیزی داریم میخوریم که این اتفاق میتونه، چنین چیزی نیستش. اما به هر حال ما با یک روش زندگی سالم، با یک لایف استایل سالم میتونیم تأثیر زیادی بر روی کاهش روند پیری مغز داشته باشیم.
بله.
این که حداقل من اینطوری بگم، میتونیم روند پیری مغزمون رو بهتر بکنیم. اینم دوباره یک واقعیتیه، ما همونطوری که با افزایش سن چشممون دیگه ممکنه، من قبلا الان سن میشه بالای 45 سال، یواشاش ما برای مطالعه کردن نیاز به عینک مخصوص مطالعه داریم، قدرت بدنی ما با سن بالای 70 سال مثل سابق نخواهد بود، عضلات ما تحلیل میره، این بحث برای مغز ما هم اتفاق میفته. اما چه کار بکنیم که جلوی این پیری مغز رو نمیگم حالا بتونیم کامل بگیریم،
اما روندش رو کنتر بکنیم.
بله. روندش رو سالمتر بکنیم. در اینجا ما میگیم که خب تغذیه، فعالیت بدنی، روش های زندگی ناسالم مثل سیگار کشیدن و اینجور مسائل میتونه بیخوابی ها، کمخوابی ها، نامنظم بودن در زندگی میتونه خیلی مؤثر باشه. اما از لحاظ تغذیه و اون چیزی که هستش، ما الان میگیم که نوع رژیم غذایی ما هست که میتونه مؤثر باشه. ما به جای اینکه دنبال یک ماده مؤثر تغذیه‌ای باشیم، بگیم که آقا من اگه فلان ماده رو بخورم این میخواد جلوگیری بکنه از پیری مغز من یا از آلزایمر، این درست نیستش. الان اتفاقا وقتی که ما مطالب دستورالعمل‌های پزشکی جدید در زمینه تغذیه و آلزایمر رو می‌بینیم، اولین چیزی که اونجا هستش میگه آقا به مردم، به ما پزشکا متخصصین تغذیه، میگه اولین چیزی که به مردم شما این رو باید آموزش بدین، شما باید کل روش تغذیه‌ایتون رو تنظیم بکنید، تا اینکه دنبال یک ماده معجزه آسایی، دنبال یک نمیدونم مایعی، دنبال یک آشامیدنی، دنبال یک تک ماده غذایی باشین که فکر بکنید شما اون رو میخواید استفاده بکنید دیگه آلزایمر نمیگیرید یا احتمالش کمتر میشه. پس باید بریم نوع رژیم غذایی. تحقیقات نشون داده ما تقریبا 3 جور رژیم غذایی هستش که ما باید داشته باشیم که اینها میتونه روند ابتلا به آلزایمر رو به تعویق بندازه.
بله.
میتونه اون رو زمانی بندازه که دیگه ما یک عمر طبیعیمون رو کردیم. یعنی مثلا اگه من الان قراره که سن 95 سالگی زندگی بکنم، این روند آلزایمر بیفته 100 سالگی، دیگه تو 100 سالگی دیگه ما زندگیمون رو کردیم، به جای اینکه این آلزایمر من که تا 95 سالگی میخوام زندگی کنم مثلا در سن 80 سالگی شروع بشه.
درسته.
خب اینو بالاخره بر اساس ما تحقیقات میگیم، ما میگیم 3 جور رژیم غذایی. یک رژیم غذایی مدیترانه‌ای هستش که ما تقریبا رژیم غذایی ما ایرانی ها با یک سری تغییراتی که این تغییرات خیلی راحت میتونیم انجام بدیم و توضیح خواهم داد، میتونیم تبدیل به یک رژیم غذایی مدیترانه‌ای بکنیم. حالا توضیح خواهم داد که اینا شامل چه ویژگی هست. مورد دوم، یک رژیم های غذایی اصطلاحا ما بهش میگیم دش، حالا اسم پزشکیشه.
بله.
اما بخوام عامیانه این رو توضیح بدم، در حد رژیم های غذایی هست که برای کاهش فشار خون ما ازش استفاده میکنیم. پس بنابراین اینجا خیلی مهمه، رژیم های غذایی که برای کاهش فشار خون هستش میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله.
و سوم، رژیم های غذایی برای گروه های خاصه. خب این گروه های خاصی هستن افرادی که دیابت دارن و افرادی که چاق هستن، حتما ما باید برای اینها رژیم های غذایی خاص. خب چیه رژیم غذایی خاص؟ برای افرادی که چاق هستن، اینکه وزنشون بیاد پایین. من نمیگم وزن اینا رو ما بیاریم به وزن نرمال نمیدونم فیت فلان داشته باشیم. حالا یک فردی که مثلا الان 15 کیلو اضافه وزن داره، ما بیاییم 5 کیلوش هم کم بکنیم این موثره، 6 کیلوش هم کم بکنیم موثره.
بله.
بله بهتره که 15 کیلو کم بشه، اما لزومی الان نداره. ما هم 5-6 کیلو 20% 30% وزن بدن رو برای فرد چاق هم کم بودیم میتونه موثر باشه. در فرد دیابتی هم همینطوره، باید حتما رژیم غذایی بدیم که کنترل قند خون رو داشته باشه، هم از افزایش قند خون و هم از کاهش قند خون که ما تو افراد بله. دیابتی زیاد میبینیم و اتفاقا افت‌های زیاد قند خون خودش یکی از عوامل تشدید کننده آلزایمر هستش، باید جلوگیری بکنه. حالا از رژیم مدیترانه شروع میکنم. رژیم مدیترانه واقعا یک رژیم خیلی سخت و نمیدونم فضایی و نمیدونم موشک هوا کردن نیستش. یک رژیم هستی که ما به راحتی میتونیم داشته باشیم با یک سری دستورات خیلی ساده، و واقعا این رژیم غذایی هستش که تحقیقات زیاد بر روی جمعیت‌های چند صد هزار نفر در دنیا انجام شده و نشون داده شده واقعا میتونه در پیشگیری از آلزایمر و به تعویق انداختن آلزایمر موثر باشه. خب این رژیم چی میگه؟ در درجه اول میگه میوه و سبزیجات کافی باید استفاده کنید. شما باید حداقل 2 وعده در روز میوه استفاده کنید و در هر وعده حداقل 150 گرم میوه باشه. پس در روز باید 300 گرم میوه استفاده بکنید. این حداقل، این دیگه حداقلش است. حداقل باید شما 2 سهم سبزیجات در روز استفاده کنید. هر سهم سبزیجات چقدره؟ هر سهم سبزیجات حدود 200 گرمه. حالا این میتونه هویج و بادمجون و کدو و یا کاهو و حالا انواع مختلف سبزیجاتی که ما داریم. حالا ما سبزیجات انواع مختلف دارن، یک سری ما سیفیجات داریم
بله.
مثلا مثل بادمجون، نمیدونم کدو و اینجور چیزا. یک سری سبزیجات ریشه‌ای داریم مثل هویج و شلغم و چغندر قند، چغندر و اینجور مسائل هست. یک سری سبزیجات اصطلاحاً لیفی ویجیتبلز ما میگیم، یا سبزیجات برگی ما بهشون میگیم، مثل همین سبزی خوردن، کلم، کاهو و اینجور چیزا هستن. من این عددی که گفتم به اینا فرقی نمیکنه، یعنی من اگه دیگه اینا رو بذاریم، یعنی 400 گرم در روز سبزی خوردن، یعنی به نظر من دیگه حداقل کاری هست که میتونیم انجام بدیم. غلات رو استفاده کنیم، غلات کامل باشه. غلات کامل یعنی چی؟ یعنی غلات سبوسدار باشه. من الان دیگه واقعا شاید این صحبت غلات کامل رو اگه من می‌خواستم 15 سال پیش بکنم واقعا شاید جایی نداشت، برای اینکه اصلا در فرهنگ نانوایی ما اصلا خیلی غلات کامل جایی نداشتش. ما فراهم نبودن غلات کامل، غلات سبوسدار اون زمان خیلی کم بود. اما الان خوشبختانه به خصوص با توسعه نانوایی‌های صنعتی
بله.
و به هر حال با تغییراتی که در فراهم بودن انواع آردها از طرف حالا واردات و دولت و اینجور چیزا هستش، الان ما خیلی از این نونهای سبوسدار میتونیم استفاده بکنیم. همین نون سنگک خودش یک نون سبوسداره. نون سنگک حالا بستگی به نوعش یه چیز هولوش بین 10-15% میتونه سبوسدار باشه. خیلی از این نونایی که به صورت صنعتی، نون برشتی، نونای دیگه هستش، شما به راحتی تا 18% 19%شون سبوسداره. پس سعی کنیم نونها از غلات کامل باشه. مصرف حبوبات
بله.
حداقل یکی از وعده‌های ما در روز، وعده های غذایی ما پروتئینش از حبوبات باشه. نه اینکه بگم حبوبات هم اضافه بکنیم، مثلا من حالا با شوخی میگم مثلا ما کباب داریم میخوریم حالا حبوبات هم کنارش باشه، نه، ما اون منبع پروتئینی که میخوایم استفادهیم حبوبات باشه. یعنی بهترین حالت اینه که یکی از وعده های اصلی ما، یعنی شام یا نهارمون، مثلا بناست که ما برنج بخوریم، برنج با حبوبات بخوریم، یا نون با حبوبات استفاده
بله.
کنیم. ماهی و غذاهای دریایی بسیار مهم هستش. رژیم مدیترانه‌ای 2 بار در هفته اینها غذاهای دریایی دارن. حالا این غذای دریایی حالا میخواد ماهی باشه یا مواد غذاهای دیگه دریایی باشه، اما با اون چیزی که ما داریم و یکی از فرهنگ‌های خوب غذایی که در 10-15 سال اخیر در کشور ما ایجاد شده، همین ماهی های پرورشی قزل‌آلا هستش. به هر حال این ماهی، ماهی مناطق به خصوص با آب و هوای معتدل هستش و ما میبینیم که الان واقعا ماهی های قزل‌آلا با کیفیت بسیار بالا و با کیفیت بسیار خوب در مناطق مختلف کشور ما هست. حالا من خیلی کاری با قیمت و اینجور چیزا ندارم، اما به هر حال فراهم هستش. کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم بعد هزینه هم. حالا ممکنه بعضی از من بپرسن این ماهی های مثلا مثل ماهی های مثل تون ماهی، کنسرو تون ماهی. خب کنسرو تون ماهی ما مشکلمون فقط یه مقدار بحث نمکش هست، اما باز هم خوبه. یعنی شما حتی یه بار در هفته هم ما میتونیم یکی از این وعده های ماهی رو با کنسرو ماهی هم داشته باشیم. مورد بعدی که در زمینه رژیم مدیترانه ای هست، مصرف چربی های غیر اشباع هستش. خب چربی غیر اشباع، مهمترین چربی غیر اشباعی که ما میتونیم استفاده بکنیم و خب خوشبختانه در کشور ما هم به عنوان یکی از محصولات کشاورزی بومی میتونیم داشته باشیم، روغن زیتونه. روغن زیتون حتما همراه با غذاهای اصلی ما، یعنی نهار و شام استفاده بشه، اما به میزان متعادل
بله.
نه اینکه من بگم مثلا من یه استکان روغن زیتون رو باید حتما سر بکشم، نه، من میخوام سالاد بخورم، حالا هر غذای دیگه بخورم، میخوام روغن بهش اضافه کنم، یه قاشق، یعنی تقریبا 10 سی‌سی روغن زیتون به هر وعده میتونه بسیار مؤثر باشه برای ما که همراه با غذای اصلی باشه. مصرف لبنیات کمچرب، لبنیات کمچرب در درجه اول ماست هست، یکی از بهترین لبنیات، ماستای کمچرب، یکی از عادتهای خوب ما، غذای ما ایرانی ها از قدیم الایام مصرف ماست بوده. همین ماستای قدیمی که مخصوصا ترش هم میشدن به خاطر چربی کمش، اینها خیلی خوبه. دوغ بسیار عالی هست، فقط دوباره در رتبه دوغ مواظب نمکش باشیم در این زمینه، و حالا شیر کم چرب و اینجور چیزا هم که جای خودش داره. مصرف تخم مرغ در رژیم مدیترانی 2 تا 4 بار در هفته است، یعنی یه مقدار ما باز کردیم برای مصرف تخم مرغ. 7-8 سال پیش یه مقدار در رابطه با مصرف تخم مرغ با احتیاط می‌گفتیم، بودیم کلسترول داره فلان داره، اما الان نه، میگیم تا 4 بار در هفته هم شما میتونید از تخم مرغ استفاده کنید به عنوان غذای اصلی، نه اینکه حالا من تخم مرغی که تو نم شما غذاهایی مثل شیرنیجات و اینجور چیزا که بالاخره تخم مرغ می‌ریزن توش، اما این مثلا حالا میتونه در صورت تخم مرغ حالا عادی باشه، ممکنه غذاهایی که پایه‌شون بر اساس تخم مرغ انواع کوکو و اینجور چیزا باشه، ما میتونیم 2 تا 4 بار در هفته به عنوان بخش از رژیم مدیترانه‌ای استفاده کنیم. مصرف گوشت سفید 2 بار در هفته باشه.
بله.
حالا گوشت سفید بیشتر گوشت مرغ هستش. مصرف گوشت قرمز به کمتر از 200 گرم در هفته محدود بشه، یعنی کل گوشت قرمزی که ما استفاده میکنیم حتی اکثر 200 گرم در هفته باشه. و مصرف سیب زمینی به عنوان یکی از منابع نشاسته‌ای یا کربوهیدراتی 3 بار در هفته ما داشته باشیم، یعنی 3 بار در هفته به جای برنجمون، به جای نونمون میتونیم، خب ما اگه 14 تا ما وعده اصلی غذایی در هفته داشته باشیم، 3 بارش رو میتونیم از سیب زمینی استفاده کنیم. حالا میخواد آبپز باشه، میتونه برش زده شده باشه و در فر گذاشته باشه و به اصطلاح گریل بکنیمش.
بله.
یا تو به اصطلاح بذاریم تو آون، تو گریل، تو فر استفاده بشه. و در نهایت مصرف مغزیات هستش. مصرف مغزیات در رژیم مدیترانه توصیه میشه، اما دوباره با محدودیت، یعنی ما میگیم مصرف مغزیات به اندازه 2 قاشق غذاخوری در روز باشه. 1 دونه گردو مادر 1 قاشق غذاخوری هستش. 1 قاشق غذاخوری اگه من بخوام از لحاظ عددی بگم حدود 10 گرم شه، یعنی روزی 20 حدود 25 گرم هم مغزیات رو هم میتونیم استفاده بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر از توضیحات خوب شما. وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز. در این بخش از برنامه ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر مریم محمودی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر محمودی خدمت شما سلام عرض میکنم، حالا احوالتون چطوره؟
سلام، امیدوارم خوب باشین. ممنونم.
منم متشکر هستم خانم محمودی، خدا رو شکر خوبم، خوشحالم که در خدمتون هستم. در رابطه با سال تحصیلی جدید میخواستیم ازتون بپرسیم که چه توصیه های تغذیه‌ای دارید برای دانش آموزان گل ایرانی؟
خب خیلی سلام از شما خدمت شنوندگان عزیز، بهشون تبریک میگم سال تحصیلی جدید و امیدوارم که با شروع فکر میکنم که انشالله امسال حضوری باشه.
بله.
مدارس حضوری، بچه ها دوباره برگردن به اون سیستم خاطراتی که ما از بچه که داریم و از مدرسه لذت ببرن
انشالله.
در مورد تغذیه من بخوام برای بچه ها و بزرگترها بگم، شاید یه چیزی که بخوایم اول از همه از همون اول صبحش تاکید کنیم که حتما صبحانه بخورن.
بله.
یعنی این که صبحانه که میگم حتما منظورم اینه که مفصل نیست، که بچه ها میدونن که با عجله بیدار میشن، همه عادت کردن که زیاد بخوابن، میخوان سریع برن مدرسه، صبحانه کوچیک منظورمه، مثلا 2 تا دونه تخم مرغ پخته رو بخورن، یا مثلا 1 لقمه نان سبوسداده، حتی 1 تا 2 کف دست نان سبوسداده، حالا میتونه نون سنگک یا بربری یا نونهایی که نون توست سبوس هستن، به اضافه پنیر و یه کوچولو گردو.
بله.
یا مثلا کره بادوم زمینی، چیزهایی که مفید باشه، پروتئین داشته باشه و غلات کامل، یعنی کربوهیدرات پیچیده که به تدریج در طی روز آزاد بشه و سطح قند خونشون رو حفظ بکنه و بچه‌ها هوشیاری کافی در طی روز داشته باشن، همچون پروتئین کافی رو دریافت کنن. پس نون کره عسل، نون کره مربا، اینها نمیتونه اصلا گزینه مناسبی باشه و حتما صبحانه رو بخورن که یه جزء پروتئینی در کنارش داشته باشه.
این غلات کامل که فرمودید خانم دکتر میشه بفرمایید مثل چه چیزهایی؟
ما وقتی که میگیم غلات کامل منظورمونه که مثلا نونی که سبوسدار باشه، که چون نون سنتیمون نون لباش و تافتون اصلا مناسب نیست، نون سنگک یا بربری و چون نونهای سنتی و کارخونه هم اونهایی که روش نوشته سبوسدار یا غلات کامل. در مورد وعده های دیگه مثلا برنج قهوه‌ای، ماکارونی قهوه‌ای میشه غلات کامل.
درسته. پس توصیه‌تون اینه که بچه‌ها حتما صبحانه رو میل کنن و بعد عازم مدرسه بشن.
حتما.
خیلی متشکرم. توصیه دیگری ندارید خانم دکتر؟
چرا، میتونیم راجع به نوشیدن آب هم صحبت کنیم که بچه‌ها اینو حتما حواسشون باشه، خیلی مهمه. یعنی کم آبی بدن روی یاد گرفتن بچه‌ها، یعنی اختلال یادگیری کم آبی میتونه بده، اونها میتونه پرخاشگر کنه، بیحال کنه و حتما 6 تا 8 لیوان آب رو در طی روز دریافت کنن. اینکه قمقمه به خودشون حتما ببرن و حواسشون با آب خوردنشون باشه. یه نکته دیگه، در زمان مدرسه دریافت میان وعده هاست که بچه ها میان وعده با خودشون چی ببرن. این برای ما خیلی مهمه. مثلا ما به صورت سنتی مثلا آجیل و یه سه تنقلاتی مثل کشمش، مثل توت خشک، اینا رو ما وقتی مدرسه میرفتیم میبردیم. مثلا مغز تخمه حتی میتونه باشه، یعنی از نظر هزینه حواسمون به خانواده ها هست، مغز تخمه میتونه خیلی مفید باشه. هر نوع مغزی که باشه به اضافه حالا این کشمش یا توت خشک مثلا با خودشون ببرن، یک واحد میده اندازه یک سیب یا پرتقال متوسط با خودشون ببرن. آب میدن اصلا فراموش کنن، چه طبیعی چه سنتی، تطهیر نخورن. مثلا یک پاکت شیر ساده با خودشون ببرن، یا همون لقمه مثلا پنیر یا کره بادوم زمینی میتونه میان وعده مناسبی باشه. حدیش خیلی خوبه، عادت کنن به سبزیجات که با خودشون ببرن، کرفس، کاهو، اینها رو به عنوان میان وعده استفاده بکنن که از اضافه وزنشون پیشگیری بشه، از افزایش قند خونشون هم پیشگیری بشه. و بعد اگر مدرسه طولانی هست حتما سعی کنن که نهار رو در مدرسه استفاده کنن. یعنی بچه ها یه وقت نهار نمیخورن، حلوبوده میخورن، کیک و کلوچه میخورن و بعد هم میان خونه دیگه یه وعده بزرگ نهار مختصر میخورن. سعی کنن که نهار سبک و ساده که بازم اون جزء پروتئینی رو با خودش داشته باشه. حالا این جزء پروتئینی میتونه تخم مرغ باشه یا مثلا یه چیزی مثل سالاد سزار که توش مثلا یه مقدار تکه‌های مرغ داشته باشه، یا حبوبات مثلا لوبیا باشه یا سویا باشه، سالادهایی که مثلا توش نخود یا لوبیا داره. اینا میتونه به عنوان نهار حتی سرد استفاده بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر مریم محمودی از توضیحات خوب و ارزشمند شما. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. با شما خدافظی میکنم.
خوشحال شدم در خدمتتون بودم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00 با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما همراهان عزیز. ممنونم که با برنامه غذا سلامت زندگی همراه هستید. امروز هم میزبان آقای دکتر عبدالرضا نوروزی هستم، پزشک و متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. ما بخش گزارش داریم در برنامه های دکتر، اگر اجازه بفرمایید بریم به سطح شهر همراه بشیم با آقای محمدی گزارشگر برنامه و بعد از اون مجدداً با برنامه غذا سلامت زندگی و سوالاتمون در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با سلام و درود خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز، ظهرتون بخیر باشه. به برنامه غذا سلامت زندگی توجه میکنید و این بخش گزارشی است که بنده در خدمت شما هستم و همراه عزیزانی که با اونها گفتگو میکنیم. آیا شما در اطرافیانتون افرادی هستن که مبتلا به آلزایمر باشن؟
نه، کسی رو چون دور و برم نزدیک نداریم که آلزایمر داشته باشه و من دیده باشم بخوام تجربه‌مو بگم.
آلزایمر رو نه نداریم، ولی خب شنیدم که آره کسایی که آلزایمر دارن فراموش میکنن که کجا چی رو گذاشتن، وسایلی که کلا فراموش میکنن که وسایلی که دارن رو تو کجا قرار دادن.
به نظر شما برای پیشگیری از آلزایمر چه موارد تغذیه‌ای رو باید رعایت کنیم؟ چه تغذیه‌ای مناسب ما میتونه باشه؟
موارد تغذیه‌ای میوه و سبزیجات که میتونه خیلی کمک زیادی بکنه. برای حافظه. در کنارش قطعا سلامتی بدن که میتونه ورزش کردن باشه، جزو مواردی که الان به ذهنم میرسه.
برای تغذیه بهتره که مثلا پنیر رو با گردو بخورن، سبزیجات رو با چیزی که گرمیه مخلوط کنه بخوره، بعد میوه‌جات، سبزیجات، اینا رو بخورن خیلی بهتره.
ولی ممنونم از شما و توضیحاتتون، ان شاءالله موفق و مؤید باشید.
سلامت باشید، متشکرم از شما.
بله، گزارش رو به اتفاق شنیدیم. از آقای محمدی تشکر میکنم و همینطور عزیزانی که در بخش گزارشی ما رو همراهی کردن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر، اگر توضیح خاصی دارید.
خب طبعا همین مواردی رو که شرفندان اشاره کردن درست بودش، فقط من بحث دومی رو که وابسته به همین صحبتایی بودش که عزیزان داشتن، این رو من جمع‌بندی بکنم. رژیم دومی که ما داریم رژیمی است به نام دش، یعنی رژیمی هستش که برای کاهش فشار خون است و برای آلزایمر نشون داده شده که پیشگیری از اون بسیار مهمه.
بله.
البته حالا من این رو هم الان یک صحبتی هم که ما در این هند داشتیم من بگم، افرادی که برای به هر حال سابقه خانوادگی دارن، یکی از نزدیکان و در نزدیکان و افراد درجه یکشون حالا مبتلا به آلزایمر مخصوصا در سنین زیر 70 شد، 70 سال شدن، حتما بعد این رژیم دش یا رژیم مدیترانه رو به هر حال رعایت بکنن. خب رژیم دش چی میگه برای فشار خون که برای آلزایمر مؤثر؟ یک، محدودیت مصرف نمک به 5 گرم در روز. بله. یعنی دیگه بعد نمکتون از سفره حذف بشه. غذاهایی که شور هستن، غذاهایی که نمک زیاد دارن، مثل غذاهای پروسس شده، غذاهای فراوری شده، سوسیس، کالباس، نمیدونم غذاهای کنسروی، بعد اینها خیلی با احتیاط استفاده بشه. کاهش میزان چربی دریافتی، غذاها بعد کم چرب باشه. کاهش مصرف، محدودیت، حالا اینطور بگم، محدودیت دریافت گوشت قرمز به 250 گرم در هفته. یعنی یک فرد بزرگسال بیش از 250 گرم در هفته گوشت قرمز استفاده نکنه. لبنیات کمچرب هر روز در غذا باشه. حداقل یک بار در هفته ماهی در رژیم غذاییمون باشه. اینها رژیم هایی هستن که ما برای کاهش احتمال ابتلا به آلزایمر میگیم. گوشت سفید مثل گوشت مرغ دوبار در هفته استفاده بشه. ما نیاز به پروتئین داریم، بقیه پروتئینمون رو از حبوبات به دست بیاریم. یعنی یه کاری بکنیم که ما حبوبات رو در رژیم‌های غذاییمون هر چه بیشتر وارد بکنیم. خب ما یک بررسی هم که انجام دادیم توی دانشگاه، ما اومدیم دیدیم یکی از تغییراتی که عادت‌های غذایی ما ایرانی‌ها نسبت به حدود 70-80 سال پیش بوده، بحث مربوط این که حبوبات روز به روز نقشش در رژیم‌های غذایی ما داره کمتر میشه.
درسته.
و خب این رو هم ما باید قضیهش رو جدی بگیریم. محدودیت در مصرف شکر. البته این محدودیت مصرف شکر نیست که من فکر کنم فقط اون شکری که من تو چایم میریزم یا قندی که با چای میخورم. شکر به میزان خیلی زیاد به صورت پنهان وجود داره. شما بیسکویت، شیرنی، خیلی از غذاهایی رو که میخورید تو شکر داره، بنابراین از این جهت باید دقت بکنید. میوه‌جات و سبزیجات باید حداقل در مجموع 700 گرم در روز استفاده بشه.
بله.
و این 700 گرم در روز سعی کنیم که میوه‌جات و سبزیجاتی باشه که به رنگ قرمز و سیاه و تیره باشن. من سریع رد بشم بقیه‌شو. سبزیجات برگی 6 وعده در هفته، سبزیجات عادی یک بار در روز باید حتما استفاده بشن.
بله.
و مغزجات هم 5 وعده در هفته و هر بار به میزان 2 قاشق غذاخوری یا حدود 20 گرم استفاده بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی که امروز با برنامه غذا سلامت زندگی همراه بودید. امروز از شما بسیار آموختیم.
خواهش میکنم.
و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. انشالله در آینده باز هم در خدمت شما باشیم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید آقای دکتر. روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم، با
شما خدافظی میکنم. شنوندگان عزیز، برنامه امروز هم به پایان رسید. در رابطه با آلزایمر صحبت شد و نوع تغذیه‌ای که میتونه کمک کنه تا این فرایند تعویق بیفته و انشالله که مطلبی که تقدیم حضورتون شد مورد استفادهتون هم واقع بشود. ممنونم که همراهی کردید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. و اما عزیزانی که در برنامه امروز با شما همراه بودن و در خدمت شما، تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی محمد رضا عفیفی، صدا بردار آسیه همتی و من هم رویا کاظمی، گوینده این برنامه که تا این لحظه همراه و همدل بودم با شما عزیزان. روز خوش.